بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره نساء، آیه 87 تا 14 تیر
1403.
مسجد حضرت مهدی قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خوب خدا رو شکریم که بعد از مدتی که حالا توفیق نداشتیم برای بحث قرآن دوباره برگردیم و ادامه بدیم آیات باقی مونده رو. قرائت کن و تلاوت کنن آیات بعدی رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
خداست که هیچ معبودی جز او نیست، مسلما شما را به سوی روز قیامت که هیچ شکی در آن نیست گرد می آورد و راستگوتر از خدا در گفتار کیست؟ الله لا اله الا هو، الله مبتدا است، لا نافی است، اله اسم لا و الا حرف استثناء و هو هم بدل است، یعنی هیچ معبودی جز الله نیست. لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه، لام جواب قسم محذوفه، یعنی یه والله در ابتدا محذوف بوده. یجمن نکم فعل مزاره، الایوم متعلق به یجمن نکم، القیامه مضافون الی، لا نفی جنس، یعنی جنسن شک تو اینجا نفی میشه، ریب اسم لا و فی هم جار و مجرور. و من اصدق من الله حدیثا، واو استیناف، من مبتدا، اصدق خبر، من الله متعلق به اصدق و حدیثن هم تمیز، یعنی از جهت سخن و حدیث خداوند متعال اصدق است.
مطلب اولی که باید در ذیل این آیه عرض بشه مسئله شأن و نزول و به تعبیر دیگه ما ربطش به آیات سابق. خب این آیه چی میخواد بگه؟ دو تا آیه قبل داشتیم که ربط این آیه با اون آیات واضح باید روشن بشه تا ببینیم مطلب جدیدیه، ربط داره، شأن نزول مستقل داره یا در ادامه اون آیات. یکی آیه شفاعت بود، من یشفع شفاعتا حسنه، این که انسان شفاعت بکنه، وساطت بکنه، واسطه بشه در امری که اون امر خودش حکمی داره، کار خوبیه یا کار بدیه. شفاعت کردن برای آدم بد، واسطه بشه یه مجرمی رو آزاد کنه، واسطه بشه یه فاسدی رو رها کنن، رأی بده به کسی که صلاحیت کافی نداره، یکن لهو نصیبون، یکن لهو کفلون. این یه آیه. آیه دومم آیه تحیت بود. اولا ربط آیه تحیت با آیه قبل گفته شد یا نشد؟ اینو من چون یک ماه فاصله افتاد تقریبا دیگه، بیشتر بلکه، ربط آیه تحیت به آیه شفاعت چی بود؟ گفتیم نمیشنم، همین یادم نیست که گفتیم یا نگفتیم. حالا چرا ربط پیدا کرده این دوتا آیه یا هر اگر دومی ربط نداره آیه باید به این ربط داشته باشه. یعنی الله لا اله الا هو مربوط به آیه تحییت یا به شفاعت یا به هر دوتاش. اگر تحییت و شفاعت به هم ربط داره پس الله لا اله الا هو باید به هر دوتاش ربط داره. یا که نه، یا آیه مستقله جدیده. این مطلب اول که ببینم عزیزان چی میگن. یه مطلب دیگه، توجه عمیق‌تری رو این کلمه باید بکنیم. دو سه بار تا حالا این آیه رو ما در قرآن داشتیم. شاید یکی از پرتکرارترین جملات قرآن لا اله الا هوست، لا اله الا الله. این جمله نفی و ایجاب توحیدی یه خورده تعمیق تو اولین عبارت ها گفتیم بخواییم همه مطالب رو بگیم نمیشه. شاید یک معنای روحانی واحد مشترک بین همه لا اله الا هوها باشه. خب اینو باید خود تعمیق کنیم بیشتر بگیم تا بیشتر فهمیده بشه. یا یعنی که نه، یه معنای منبسطیه، مثل انسان، بچه داره، بزرگ داره، پیر داره، جوان داره، مرد داره، زن داره، که تو هر مصداقی یه توضیح میشه ازش داد. تو هر آیهی به یه کلمه دیگه ای اشاره میکنه، لا اله الا هو، خدایی که اله و معبودی که اللهی که اسم ذات خودش رو توضیح داده بشه. ببینم از اینا چیزی دارن یا نه، یه خود این جمله بیشتر آشنا بشیم باش. گرچه بارها تو این آیاتی که تا حالا رد کردیم داشتیمش، ولی کلمه تقریبا بی انتهاییه، یک دریای متلاطم بی انتهاست کلمه لا اله الا الله. اون صراط طوفان هم منهدم کننده است هم سازنده، هم همه بت‌ها رو میشکنه هم اون خدای حقیقی رو کامل میسازه، هم در الهی که توصیف میکنه نقصی نیست، هم جامعه هم مانع. هیچ اله دیگه‌ای جز الله الوهیت براش باقی نمیذاره. بشن داریم چی عرض میکنیم؟ الله لا اله الا هو خود توضیح بیشتر داده بشه. لیجمعنکم الی یوم القیامه، شما رو جمع میکنه حتما، تأکید چندگانه، لام نون نون سقیله، الی یوم القیامه. خصوصا با کلمه الله لا اله الا هو همه اینو تأکید دیگه، حالا یا قسمه یا تأکیده، یعنی اون خدایی که جز اون خدا نیست. این قسمه، ربط این جمله با این کلمه هم باز از نظر ادبی روشن بشه خوبه که این جمله چه نسبتی با لیجمعنکم داره. روشن داریم چی عرض میکنیم دیگه؟ چطور میخواد رب با اون جمله تأکید، تسدید، علت، چون خدایی یعنی بی همتایی خدا در جمع مقام قیامته، چون خدا خداست شما رو جمع خواهد کرد. چی میخواد؟ یه قسم میخواد بخوره، تأکیده چیه؟ لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، بدون تردید شما رو در روز قیامت که حالا اسماء زیادی داره، یکیش هم روز قیامته، چون مردم کسی در اون صحرا از شدت حول و ولا یا از شدت عادی بودن کسی نشسته نیست، مجلس نداره، همه سر و پا، یا از استراب یا از امور دیگه است. لا ریب فیه، این لا ریب فیه رو تا حالا چندین بار توضیح دادیم، ببینیم این دفعه بدون ما میتونید توضیح بدید یا نه. یادتونه دو سه جا داشتیم، و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی راستگوتر از خدا در حدیث است؟ استفهام انکاری چیه؟ آیا صادق؟ بعد رب چیه؟ کجا صادق در میاد؟ بعد این صدق در چه جمله میخواد تأکید بکنه؟ تأکید سوم یا چهارم یا پنجمه جمع برای روز قیامت. الله لا اله الا هو اگر قسم و تشدید کلام باشه یه تأکید، لام یه تأکید، نون تأکید صغیره رو بعضی دو تا حساب میکنن، بعضی سه تا. حالا بنابر هست الی یوم القیامه لا ریب فیه یه تأکید دیگه، و من استق من الله حدیثا مگه راستگوتر از خدا هم هست که بخواین شک کنید؟ تأکید در تأکید. این تأکید لا یجمعنکم جمله اصلی کلیدی آیه است. آیه کانونش اینه، لا یجمعنکم الی یوم القیامه. این آیه ربطش با آیات سابق چیه؟ این نکته هم چیه تا ببینیم چی میگن هست. بفرمایید میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ربط این آیه با آیات گذشته، ارجاع دادن به کلمه حسیبی که در آیه گذشته اومده و فرمودن که این کلمه حسیب زمین سازیه برای این آیه است و این آیه تعلیل از اون دوتا آیه گذشته است که یکیش در مورد شفاعت بود و یکی هم در مورد مسئله تحییت بود، که فرمودن که اگر که در مسئله شفاعت حسن و سیئه و در مسئله تحییت تکلیف خدا رو به جا آورید، چون روزی رو در پیش دارید که خدا همه شما رو جمع کرده و حسابرسی میکنه و جزا میده.
خب میدونید یعنی چی اگر اینجور معنا کنید؟ معناش این میشه که مسئله تحییت، کسی که خوبی باد کرد خوبی بش نکنی، حداقل به همون اندازه‌ای که به تو خوبی کرد، حساب این داستان با خداست. و داره تأکید میکنه این از موارد حساب. روشنه چی میگه؟ دوم هم مسئله شفاعت هاست، یعنی این واسطه گری هایی که در مورد افراد میکنید این حساب میشه، قطعا حساب میشه. تأکید در این دو نقطه است. یعنی در این که در روز قیامت حرف میزنه، معنای منبسطش این میشه الله لا اله الا هو، یعنی خدا خداییش اینجا نشون میده، یعنی هیچکی به اندازه خدا توی مسئله پیگیر نیست، هیچکس. خدا در مسئله پیگیری این دو قضیه بی همتاست. دو قضیه چیه؟ شفاعت و تحییت. روشنه؟ بفرمایید.
خب مسئله بعدی در مورد الله لا اله الا هو. حالا من یه خورده عام‌تر جستجو کردم، لا اله الا هو در قرآن 29 مرتبه اومده، که حالا قبلش صرفا الله نیست و الهکم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. یا مثلا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا اله الا هو العزیز الحکیم. 29 بار در قرآن این لفظ تکرار شد. حالا این جمله رو بیشتر معترضه گفتن، لا اله الا هو رو گفتن جمله معترضه است، که نکته ای رو بیان میکن.
جمله معترضه رو معنا میکنید یعنی چی؟
فکر میکنم برای بیان و توضیح بیشتر کلمه قبل، یعنی نقش خاصی تو جمله نداره، بیشتر کلمه قبلش رو توضیح میده.
چه توضیحی میده؟ معترضه یعنی اصلا هیچ ربطی نداره، درست میگم؟ هیچ نقشی نداره و هیچ ربطی نداره، توضیح هم نمیده. مثل این که میگم آخه پاشه بچه جونیه بیار، آخه این آخه میه واسه هیچ ربطی نداره. آیا واقعا لا اله الا هو در 29 بار قرآن معناش اینه که مفسری میگن جمله معترضه است، یا این که نه خیر لااقل معنای تأکید داره؟ لا اله الا الله معنای همون روح ثابت یا منبسط. حالا ببینیم چی در میارید. این چیه؟ اب نداره تا هفته بعدم روش فکر بکنید. ببینید چی میگن، کسی چیز دیگه گفته یا نگفته؟ آیا واقعا همه گفتن معترضه است؟ مرحوم مرحوم صاحب کنز الدقائق قسم گرفته ای الله والله لا احشرن نکن. معنای قسم گرفت، یعنی خدایی که غیر از اون خدایی نیست، قسم به اون خدایی که ها، اینجا معنای قسم گرفت، معنای تأکید. سه تا معنا میشه کرد. یک، معنای معترضه که اصلا معنا نداره، همین جمله هایی که بعضی ها گفتن، هیچ نقشی نداره، معترضه است، تمام، الله لا اله الا هو، مثل آخری همین که گفتن نفس دیدید تو خونه هم هست، لابلا ذکر وسط کلامه، وسط کلام یه صحبتی انجام میشه، اینم صحبت میکنه، چی؟ مسئله تو خونه سر صدا میکنه، بچه میگه لا اله الا الله، یا وسط دایم میگه الحمدلله، کلن الحمدلله، میگه اینجوری شو، میگه الحمدلله، میخوره زمین الحمدلله، بلند میشه الحمدلله. معترضه است یا اینکه نه، حتی معترضه معنا کنی یه معنایی داره، لغو نیست، یعنی هر چه شد الحمدلله، ناظر به همه، یعنی این شده ها ولی الحمدلله، اذیت شدم ولی الحمدلله، خوردم زمین ولی الحمدلله. یا این چیز بالاتره، نه تنها معنای معترضه به معنای عدم نقش نیست، یک، و نه تنها این که معنای صرف تأکید نیست بالاتره، یه معنای خاص در مسئله داره. بفرمایید.
لا اله الا الله کلمه توحیده و کلمه یگانگی خداست. لیجمعنکم یوم القیامه، اینم دوباره یه معنای توحیدی می که همه رو جمع میکنه. میگن سه مرحله وجود داره، مرحله اول که همون مرحله توحید و یگانگی خداست، مرحله دوم که مرحله ایه که مردم بشر پخش میشه و حالا دوچار الحاد و توحید و غیره میشه، بعد میفهمن که خدا تو روز قیامت دوباره همه مردم رو جمع میکنه. لیجمعنهم دوباره برمیگرده به اون کلمه توحیده، یعنی ابتدا مسئله توحید رو بیان میکنه، بعد میفهمن که بعد از همه این تکثرهای دنیا دوباره خدا همه رو جمع میکنه به اون مقام توحیدی که هست. معنای عرفانی بود که کرده.
متوجه چی میخواد بگه؟ میگه مقام توحید، یعنی معنای منبسطه، یه اسم معنا سوم داره میگه. چرا گفت الله لا؟ چون خدا خدایی است یکتا و بی همتا، مقام توحید اقتضا داره که چنین جمعی رخ بده. یعنی چی؟ یعنی از توی لا اله الا الله روز قیامت و روز جمع در میاد، از توی لا اله الا الله معنای روز قیامت باید درآد، از خود لا اله الا الله. چرا؟ حالا خواستن اینو بگن، بعضی گفتن چون خدا خداست و مستجمع جمعی صفات کمالیه و جمالیه است، یکی از صفات الهی اسم جلال عدله، یا عدل و یا حکیم، چون عادله، چون خدا خداست و عادله، پس جمع خواهد کرد. اینو غالبا متکلمین و اهل روایت میگن. یه عده اومدن گفتن نه خیر، واسطه عدلم نمیخواد، خود توحید اقتضا داره. چرا؟ همینی که فرمودن، چون انا لله ما نبودیم و جمع بودیم یه روزی، منبسط نبودیم، منتشرمون کردن، یه روز دیگه باید جمع شیم، چون آخر مثل اوله، یعنی این بست و انبساط فعله، این فعل تمام بشه جمع دوباره رخ میده. انا لله و انا الیه راجعون، چون خدا جز او نیست، لا اله الا هو توحیده، یعنی یکتای محضه و غیر اوی وجود ندارد و همه عالم باید به وحدت برسد، مقام جمعی هست. روشن شروع شد. این معنایی که آیه جوادی میخواد ظاهرا بگه. پس نگاه کنید معنای سوم رو دارن دنبال میکنن و نه معترضه معنا کردن نه تأکید، بلکه میخواد بگه نه خیلی این جمله مرتبطه و یه معنای خاص رو میخواد بگه، صرف تأکید نیست، صرف قسم نیست، نه خیر، توحید خدا اقتضا داره که این اتفاق بیفته و این لازمه وحدانیت الهی است و واحد بودن خداست، مقام واحدیت اقتضا داره که اینا جمع شن. لیجمعنکم الی یوم القیامه. حالا اینجور میشه، پس این جمله هم معترض است، هم تأکیده، هم در اوج ارتباط و ربطه، اوج ارتباط در نهایت ربط. روشن نداریم چی عرض میکنیم؟ یعنی دیگه بالاتر از این ربطی نیست. الله لا اله الا هو، خدایی که جز او نیست شما رو جمع خواهد کرد و این لازمه یکتایی خدا و یگانگی خداست. کسی دیگه چیزی داره بگه؟ الله لا اله الا هو لیجمعنکم. جوری دیگه هم گفتن، یعنی مقام یکتایی خدا اینه. یعنی چی؟ دو سه جوره دیگه. نه، مقام یکتایی خدا، یکتایی خدا یعنی بی همتایی خدا، یعنی خدا، یعنی حرف اینه. چون اینا استبعاد میکردن، میگفتن مگه میشه ما مردیم دوباره زنده بشیم؟ میخوان بگن این فعل غیر ممکن رو نمیتونه کسی به انجام بده الا خدایی که همتا نداره. چون شما نمیتوانید، اگر خدا هم نتواند مثل شما میشن همتا دیگه. بی همتایی خدا، خداوندی خدا در اینه که شما رو جمع خواهد کرد. یعنی لازمه این که خدا مثل شما نیست، عاجز نیست، بی همتاست، اینه که این کارو بتونه بکنه و بکنه. یعنی خدا در اون قدرت بی همتای خودش، این عمل از افعالیست که در قدرت بی همتای الهیست، هیچ کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه، فقط خدا میتونه این کارو بکنه. یعنی حشر و جمع، برگردوندن انسانو از این عالم، وقتی رفتن دوباره جمع کردن، زنده کردن، کار خداست. هم فردیش هم جمعیش. کی میتونه دوباره زنده کنه؟ قل یحییه الذی خلقه اول مره. اومد اون سخون و فشار داد، خورد شد، باد برد و گردش شد. گفت اینو خدا دوباره زنده میکنه؟ گفت خدایی که اول نبود آفریدش به جا میاد. یعنی استبعادی که تو ذهن شما هست، تنها پاسخش توحید خدا و بی همتایی خداست. یعنی که شما تو زندگی جدی نمیگیرید، ساده میگیرید، غافلانه عمل میکنید. اگر احساس کنید یه دوربین داره شما رو رصد میکنه، مراقبت میکنید، و حالی که خدا به شما صد بار و من از استغفر من الله قیلا صد بار گفته من شما رو جمع میکنم، باور نمیکنید، علتش اینه که خدا رو به مقام وحدانیت نشناختید. خدا رو مثل خودتون فاعل در حد خودتون دارید فرض میکنید. خدای شما خدای واحد و احد نیست. خدای شما یک ضربی از قدرت‌های ماست. یعنی شما اون چی که میتونید و ضرب کردید و هر چه قدرت دارید ضرب در هر عددی بکنید از توش زنده مرد زنده کردن در نمیاد. چرا؟ چون اصلا جنس افعال کمی و کیفی که شما درش احاطه قدرت دارید نیست و یه همون مقام بی همتایی خداست. یعنی علت این که این براتون جا نمیفته اینه که توحیدتون خرابه. خدا رو به مقام واحدیت و بی همتایی نشناختید. برید اینو درست کنید که اوست و جزو نیست و هیچ چیز جلوی او مانع نیست. وقتی فهده لا اله الا هو شد، کن فیکون هم از این در میاد. همه چی از همین وحده لا اله الا هو، از همین لا اله الا هو همه چی در میاد. خالق کل شیء، اذا اردنا ان نقول کل شیء کن فیکون، همه اینا در میاد. چون چیز جلو اون نیست. اصلا غیر از او کسی نیست که، چی مانعی وجود نداره، این فعل خودشه. پس به نظر ما جمله معترضه نیست، تأکیده، ولی تأکید در اوج ارتباط، معنای بی همتایی و یکتایی. خب الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه. یجمع با اله معنا متعدی بشه چی میشه؟ نگفت یوم القیامه، لیجمعنکم الی یوم القیامه، این چی میشه؟ چیز خاصی داری یا نه؟ بفرمایید.
فرمودن که این رو میتونست فی یوم القیامه هم بگه، اما گفته الی یوم القیامه، به خاطر اینکه بگی غرض از جمع‌آوری شما برای قیامت و رسیدگی به حساب، اینکه شما رو جمع میکنن برای روز قیامت و رسیدگی به اعمال شماست.
متوجه نشدم.
یه جور داره میگه لیجمعنکم الی یوم القیامه، شما رو جمع میکنه تا در روز قیامت، تا روز قیامت به حساب شما رسیدگی بشه و اعمال شما رو پاداش بدن، یا اینکه بخوان جزای متناسب با اون رو بدن. بیان غرض هست، انگار که غرض جمع‌آوری رو میخواد بگه.
یعنی للقیامه، لیجمعنکم للقیامه،
ظرف نیست، یعنی بیان زمان که در اون روز اتفاق میفته نیست، میگه که برای این داره خداوند جمع میکنه شما رو.
خب کسی چیزی داره بگه؟ چرا ظرف نگیریم؟ یعنی بگیم این جمع تا روز قیامت انجام میشه، لیجمعنکم الی یوم القیامه، شما رو تا روز قیامت با هم جمع میکنه. یعنی هنوز بعضیتون متولد نشدید، جمع تا روز قیامت طول میکشه. اون یوم الجمعه، روز جامع مجموع که همه جمع میشن روز قیامت، پس شما رو جمع میکنه روز تا روز قیامت. پس معلومم از چرا تأخیر داری میفته، چون همه تو اون موقع جمع نشدید، هنوز به دنیا نیومدید که، باید متولد بشید، باید بیایید تا برتون گردونن، باید برید تا جمعتون بکنن. هنوز شما نرفتید، از کمون تولد رد نشدید که شما رو باید جمع بکنن، لذا باید صبر کنید، باید همه بیان باید تا جمع بشن. چرا ظرفمند نکنیم؟ کسی گفته؟ توکل به خدا. بفرمایید.
تکامل نمیشه از توش نرمون؟ یعنی تکامل پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه بشر تا روز قیامت. حالا
جمع رو از توش چجور رشد در میکنه؟
معنای توحیدی که گفته شد، یعنی دوباره به توحید میرسن.
نمیفهمم، بیشتر توضیح بدید. گفت خیلی سنگین شد مطلب، گفت یه مطلبی از توحیده که هنوز برای شما باز نشده. مطلب بعید نیست، اصلا استبعاد نداره. خدا رحمت کنم، حاسد مصطفی خمینی پسر امام بود، سر درس خیلی با امام بحث میکرد، تو فیضیه بوده، نجف بوده، اساتید ما، استادای ما نقل بود. میگفت کلافه میشد امام، میگفت با پدرت نفهمی، تو میخوای بفهمی. میگفت حاسد مصطفی میگفت استبعادی ندار، بعید نیست که پدر نفهمه پسر بفهمه. ما هم شوخی میکردیم، میگفتیم همین کارا رو کرد جوون مرد شد. ما شوخی میکردیم با طلبا، حواسش نبود با پدرش چی باید حرف بزن، نباید اینو میگفت، باید میگفتش که بعیده، ولی اگه شما دعا کنید ممکنه، اینجوری باید میگفت. اینو اینجوری گفت، خب خدا گفت بست دیگه، همون به اجتهاد مطلق رسیدی ولی مرجعیت رو بهت نمیدیم. شوخی میکنیم تو بحث، ما طلبا بیکاریم، بعض وقتا میشینیم بحثای اینجوری میکنیم دیگه. گفت خدا پدر مادر نداره، حالا داستان اینجوری. خب بفرمایید. لیجمعنکم همه، پس مشخص می جمع، لیجمعنکم همه رو جمع میکنه، الی یوم القیامه، حالا برای روز قیامت یا تا روز قیامت، یا همون الام به معنای فی باشه، در روز قیامت تا روز قیامت شما رو جمع میکنه. لا ریب فیه، این لا ریب فیه تأکید، تردیدی درش نیست. یا اینکه یه پله بریم جلوتر، احکام حتمیه الهی، یعنی اینو بدا بر نمیداره، این تو حساب عالم لوح و محو و اثبات نیست بگیم حالا خدا دیگه خیلی طول کشید دنیا دیگه همه یه جا رد میکنیم، نه خیر. یه حساب کتاب ها اینجوری تو عالم خرد داریم، اما در عالم کلان اینو نداریم. لا ریب فیه یعنی اینو سنت های قطعی است و اداهای حتمی است. یه پله باز بریم بالاتر، یعنی این مقتضای عقل محضه، امکان نداره نشه، غیر ممکنه. توجیهش عدل الهی، عدل یه توجیهش، توجیه دیگه همون توحیدی که گفتی، مقتضای توحیده. اصلا نمیشه کسی که موجودی که متولد شد مرگ نداشته باشه، موجودی که محدود بود حدی در ابتدا داشت حدی در انتها نداشته باشه، اصلا چیزی نمیشه، محدوده، اصلا امکان نداره. عدم تنهایی یک سویه معنا نداره، چون آمده میره، چون سر داره ته داره، روشنه؟ یعنی حکم عقلی رو میخواد لا ریب فیه بگه، نه وعده حتمی، حکم حتمی. وعده حتمی یعنی وعده ایست که میتواند نکند ولی میکند، این وعده حتمیه. اما حکم حتمیه، یعنی سه امکان نداره نکن، سه امکان عقلی نداره. روشنه چی داریم میگیم؟ یعنی دو تا چهار تاست، لا ریب فیه این دو تا چهار تاست. حالا چجوری میتونید الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه رو دو تا چهار تاش کنید؟ دیگه با شماست. یکیش هم معنای توحیدی شد، یکی مقتضای عدل شد. مثلا مگه میشه؟ من میگم حالا فعلا معناش نکنید، محتملات تو ذهنتون باشه، تو جمله بعدیشو بخونید. و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی صادقتر خواهد بود؟ اگر وعده رو اون لا ریب فیه رو وعده معنا کردی، داره تأکید میکنه که این وعده رو صادقترین، یا اینکه اصدق به معنای برتر بگید، یا اصدق یعنی صدق محض، خدا عین صدق، یعنی خدا حرفش را عمل نمی کند به معنای فاصله و تأخر. خدا حرفش گفت، چکش نقده، حرفش عمله، کنش فیکونه. و من اصدقو یعنی این، یعنی حرف خدا عین صدقه. اگر چی معنا کردید؟ لا ریب فیه رو وعده معنا کرد. اما اگر لا ریب فیه رو حتم معنا کردید، این قول صدق و من اصدق من الله قیلا، یعنی چه کسی صادقانه تر به معنای صدق تر داره حرف میزنه، به این معنا که دو تا چهار تا داره میگه، یعنی خدا حرفش اصدق به این معنا که حرفهای دیگه وعده است، حرف خدا حتمه. اصدق با صادق اگه سن، صادق وعده است، اصدق حتمه. شنه؟ یعنی به عبارت دقیق تر، صادق وعده است که وعده حقه و اصدق خود اون حق است، نه اینکه چون عادله و گفته میکنه، چون عادله حتما خواهد شد. دو جور معنا میشه، ببینیم چی گفتن تا ما ببینیم بیشتر حرف بزنیم، یا همین هم زیادی گفتیم دنده عقب برگردیم. روشن شد چی جوری معنا شد؟ دو جور. و من اصدق من الله حدیثا، یه بار داره اینجوری من کلامی معنا میکنه، وعده، آقا خدا حتما شما، خدا هم که صادق ترینه، چرا؟ چون دلیل کذب توش نیست. چرا باقی احتمال داره دروغ بگن؟ خدا امکان نداره دروغ. کلامی معنا کنه. وعده داد، تأکید کرد که خدا، مگه صادق تر از خدا هم دارید؟ سابقش این بوده که دروغ نگفته، ریشه دروغ در اون نیست، احتمال خلف وعده، هیچ کدوم از محتملات عدم صداقت در مورد خدا نیست. این یه معنا. یه بار نه، میگه نگاه چقدر حرف خدا صادق، اصلا کسی صادقانه تر از این میتونه حرف بزنه؟ یعنی چی؟ یعنی حرفش دو تا چهار تاست. الله لا اله الا هو، چون جز او کسی نیست و همه از او هستند، پس باید همه به او برگردن. پس روز جمع روشنه دیگه. چون نبودند، چون از او متکثر و متولد شدن، باید به او برگردن. پس معنا نداره. پس اگر یک تولد الهی داشتن، باید اگر یک حیات اولیه الهی به تولد داشتن، یک حیات ثانویه الهی به تکامل باید داشته باشن. باید داشته باشن. و من از سقومن الله، حدیثا اشاره به همینه. یعنی صادقانه تر از این، صدق محکم تر از این، حرف اطمینان بخش تر از این مگه میشه زد؟ و من از یعنی ببینید، خدا حرفش صدق نیست، اصدقه، یعنی بالاتر از صدقه، برهانه، کلمه حتمه، نه وعده. دو جور معنا میشه، من دیگه حرفی ندارم بیشتر از این. اگر کسی مطلبی داره بگه.
آج آقا یه شبهه‌ای رو مطرح کردن که اگر اون معنای عقلی رو بگیریم، پس چرا مثلا خود قرآن یه جایی گفته ان کنتم فی ریب مما نزلنا، نباید شکی باشه. بعد جواب دادن گفتن این منافاتی نداره با هم. اینجا که نفی ریب، خب همونطور که فهمیدین اصلا اساس و زمینه ریبی وجود نداره، ولی اونجا که بحث اثباته به افراد بستگی داره و نسبتا میدن حتی تو سوره توبه.
کی اینو گفته؟
این هم تسنیم
آقای جوادی، قشنگ معلومه.
میگن که این مثلا تو آیه سوره توبه 45 آخرش داره ورتابت قلوبهم، اونجا که میفرستنشون برای جهاد و اینا، نمیرن، میگن اینا به خدا و قیامت ایمان ندارن و این ارتیاب که در مقابل ریب، یعنی لا ریب باشه که قیامت تو الان گفته لا ریب، این ارتیابه به قلوب اینا مربوطه، نه به اینکه عقلا اینطور نباشه. یه معنای دیگه هم از
روشن شد چی میگه؟ چون در آیات دیگه ای عزیزان قرآن میگه ان کنتم فی ریب من البعث، ای مردم اگر شما شک دارید در بعث که مبعوث میشید، فانا خلقناکم، ما شما زنده کردیم. یا نگاه کنید، مگه تل از هامه تحت از زمین خوش میشه، برگا میریزه، درخت ها خوش میشه، دوباره بر میگرده، مگه خوش نشد؟ مگه تموم نشد؟ مگه میوه هاش نریخ؟ مگه خوش که خوش نشد دوباره زنده میشه؟ جاهای مختلف خدا استدلالاتی بیان کرده تا شک ما رو از بعث برداره. پس شکی هست. اینجا میگه لا ریب فی، چه جور معنا کنیم؟ اینجا میگه ریب نیست هستن. دو سه جور معنا میشکرد. یکی که ایشون فرمود و اون اینه، یعنی ریب به چی برمیگرده؟ به قلوب اینا. ان کنتم فی ریب، شما تو شکید، شک تو شماست، مطلب مشکوک نیست. بعضی وقتا مطلب مشکوکه، معلوم نیست، برهانی نداره، دلیلی نداره، حجتی نداره، اون یه بحث. یه بار مطلب مردد نیست، شک تو توه، تو بحث منطق گفتن دیگه، مطلب بدیهیه، اما تو مریضی، بدیهیه، مطالب بدی عقول سالم تو شک نمی کن. اما یه بار تو، حالا خدا چون خدا ارحم الراحمینه، با این که مطلب مشکوک نیست، مطلب مسلمه، حالا این طرف تو شک گیر کرده، یه راهی هم برای خروج این آدم از شک چیکار میکنه؟ دنبال میکنه. ان کنتم فی ریب من البعث، میگه لا ریب فی، میگه لا ریبه، ولی تو ریبی، من راهت کمکت میکنم. یه جا اینجوری معنا کردن. یه بار دیگه معنا میکنن که نه، اگر از الله لا اله الا هو شروع بکنی، لیجمعنکم لا ریب فیه دیگه. یعنی اگه از این ور بری صراط مستقیمه، لا ریب فیه میشه. یعنی اگه برهان لمی بچینی از طریق علمی دنبال نکنی. آقا اینا میگفتن ما نشنیدیم، مگه میشه؟ اینا علمی دنبال میکنن، میخوان همه چیز رو دیده و شنیده و چشیده باشن، محسوس دنبال میکنن. با عقل محسوس، با علم خبری و حسی نمیتونی برسید، اما اگه اینجوری برید درست میشه. باشنه؟ به عبارت خیلی ساده تر، یه بار من دست میگویم تو جیبم، محاسبه کردم چقدر داشتم چقدر خرج کردم، میشمرم. با شمردن یه چیز گیرت میاد، با اینکه چقدر داشتم و چقدر خرج کردم پس چقدر باید داشته باشم، یه چیز دیگه در میاد. این محاسبه با اون محاسبه کاملا متفاوت. لذا اونجا هر چی در بیاری قابل ریبه، اما اینجا هر چی در بیاد قابل ریب نیست. اینم یه جواب دیگه. یه جواب دیگه هم میشه داد، ولی اگه گفتید میگم. میخواستیم دو سه تا آیه بخونیم، گفتیم حال نداریم، دردمندم و خسته و در کسالتم، حالا برای عزیزان نوشتیم که خوندیم. گفتیم خسته ایم امروز، بیام یه سرم بخونم، چون بعض وقتا علت این که آدم تند میخونه خستگیشه، حال نداره، فیلمو میذاره تند، اهل این حرفا نیست. بعضی ها یا فیلمشو آهسته کن، طرف یه لغت زده فیلمو پنج برابر آهسته میکنه، میگه ببینم چی عجب لغتی زد، بعد 25 بارم میبینتش، هر دفعه هم آهسته تر، میگه نگاه کن پاشم چون اینجوری شد، اینجوری شد، خورد عجب ضربه ای زد. این مال علاقه است، خسته نمیشه. اما اونی که نه، حالا گفتیم از باب خسته ای تون بخونیم، ولی قرآن متاسفانه یا خوشبختانه یا هرچی هست نمیشه درگیر میکنه انسانو. هرچی تو آیه فرو میرید امواج معنا رو هم تلاطم داره، اصلا این کلمه ایش ساده نیست. بله، برای کسی که وادیش جداست نه. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه. وحدانیت الهی، به وحدانیت الهی، از وحدانیت الهی باید حتما شما به روز جمع هدایت بشید، بدون تردید، هدایتی که توش هیچ تردیدی نیست. و من استق من الله حدیث، کی میتونه به این قشنگ برهان لمی بچینه مطلب رو درست تمام بکنه؟ که اصلا لازم نیست تو بری ببینی که چقدر تو پول جیب پول هست، میدونی چقدر داشتی. یه جوکی میگفتن ما تطبیق بکنیم بر مسئله تاریخی، و جوکر اینجوری میگفتن که گفتن که آره یه دزدی و از یه خونه دزدی کرد و بعد فرداش اومد تو صحنه، چون میگن مجرم به صحنه جرم سر میزنه ببینه دنبالش دارن میکنن یا نه، یعنی هیچ فرار کننده نیست که در حال فرار عقبش رو نگاه نکنه. اگه عقبش رو نگاه کرد معلوم میشه منتظر کسی دنبالش بکنه، اما اگه نگاه نکنه این فرار کننده نیست، یه مقصدی داره. کسی که پشتش رو نگاه میکنه یه حسابی دیگه داره. میگه دزدی کرده بود و فردا اومد دید بحثه و از دیوار رفت بالا و اینجوری بود و پرید و گونی رو از اینجا ورداش و انداخت این ور رفت این ور. یه لحظه صورتش رو دیدم، این دزده ناشی بود. گفت من نبودم. گفت من که نبودم. این یه نگاه که گفتن خودتی همین. ما اینو تطبیق کردیم بر قضیه تاریخی حذیفه. حذیفه به اقرار شیعه و سنی، ما 7 نفر داشتیم در تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها حاضر بودن، یکیش حذیفه است. اعلم یعنی استق لهجه میگه ابوذر، اعلم به معنای علمی و حکمتی احکم اون میگن سلمان بوده، اون ولایت میگن مقداد بوده، اینا هر کدوم یه من. اونی که اعلم به منافقین بوده حذیفه است. میگه در قضیه اون دره هرشی که قرار بود پیغمبر رو ترور بکنن، صاعقه زد، من دیدم تمام منافقینی که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. عزیزان، اسلام اینجوری به دست ما رسید و این جریان نفاق تا روز امام زمان جنایت پشت جنایت میکنه. یک دلیلم بیشتر نداره سستی مؤمنین و یک نقطه هم بیشتر نداره در تجمعات ایمانیشون. یعنی مؤمنین برای اجتماع دینی هزینه نمی کنن. زندگی فردی دارن و مفاتی می خونن، دعا می خونن، زن می گیرن، صدقه هم می دن، اما نمیان صندوق صدقه را بندازن، جریان بسازن برای صدقات. امام اون موقع گم میشه که امت متفرقه. امت وقتی خودشو پیدا کرد، امام خدا رحمه معدوم موجود میشه، اصلا نمیشه. امامی که غائب بوده حاضر میشه، اما وقتی امام اومد متفرق بشه، امام حاضر غائب میشه. که ایشالله که ما قرآن رو از دست ندیم هیچ وقت، هیچ وقت قرآن رو از دست ندیم و ازش فاصله نگیریم. فما لکن فی المنافقین باشه ایشالله. صحبت ایشالله فردا همه شرکت کنن. و گفتیم چه تاریخ‌هایی رو رد کرده تا به ما رسیده. پیغمبر برای اینکه این اسلام به دست ما برسه تا چه چیزهایی رو تحمل کرده، و تا روزی هم که امام زمان بیاد این داستان هست. اینجا یه نقطه بود که این مطلب رو گفتیم که این راه هنوزم ما ادامه داره، هنوز ادامه داره. که حالا انشاءالله فردا میبینید دغلبازی ها رو میبینید، دروغگویی ها رو میبینید و مسئولیت هایی که برای اونها یک جور، برای ما یه جور دیگه مسئولیت. ما نشستیم و تماشا کردیم و تونستن انقدر فریب بدن. خوشو کجا بودی پس؟ تو کجا بودی؟ که اصلا ببینید اطلاعاتی که بعضن دارن تو چه حده. خب بعضی از دیدن حضوری رفتن دیدن دیگه، حرفا مسائل. و بعد مسئولیت ما تا کجاست؟ پناه بر خدا. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و الناس و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.